پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام و درود به همه شنوندگان خوب و صمیمی. من ایمان مهاجر هستم. صدای منو از رادیو پیام دوست میشنوید. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال احوالتون خوب باشه و دلهاتون به امید و صبر زنده باشه. در خدمتتون هستیم با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن BMS. ممنون که شنونده برنامه ما هستید. طبق معمول هر سه‌شنبه با برنامه سه‌شنبه‌های رادیو پیام دوست مهمون شما عزیزان میشیم. دو تا برنامه رو با هم میشنویم و لابلاش یکم با هم صحبت میکنیم. برنامه‌های امروز هم آموزه‌های نو و خاطرات یوتاب هست که میدونم منتظر شنیدنش هستید. اگه از اون دسته از عزیزانی هستید که تازه به ما پیوستید، شنیدن این دو برنامه رو بهتون توصیه میکنم. همینطور اگه دوست دارید به تمامی برنامه های این رسانه، چه دیداری چه شنیداری، دسترسی پیدا بکنید، میتونید به وبسایت رسانه پرژن BMS با آدرس persianbahaimedia.org سری بزنید و اگه تمایل دارید از تازه ترین و جدید ترین برنامه های این رسانه اطلاع داشته باشید، عضو خبرنامه ما بشید که در وبسایت گذاشته شده. و در آخر صمیمانه ترین تشکرها را از شما شنوندگان عزیز میکنم که ما را همراهی میکنید و همینطور به دوستانتون معرفی میکنید. مرسی که همراه هر روزه برنامه های این رسانه هستید. این شما و این برنامه سه‌شنبه این هفته. بله، مثل اول هر برنامه نگاهی میندازیم به روز و ماه و سال. امروز سه‌شنبه 16 اسفند ماه 1401 خورشیدی مطابق با 7 مارس 2023 میلادیه. بله، واپس این روزهای سال 1401 رو میگذرونیم و داریم میبینیم چطور سردی و زمستون داره جاش رو به بهار و سبزی و تراوت و اعتدال میده. همیشه برای من طبیعت پر از درس و مثال هست. خب طبق روال هر برنامه تو این قسمت براتون آرزو میکنم دلهاتون بهاری و سبز باشه، چرا که این بهار هست که از درخت خشکیده چیزی رو میسازه که از توصیفش من عاجزم. از همراهیتون ممنون شنوندگان عزیز. خب قبل از اینکه بریم و اولین برنامه امروز که آموزه‌های نو هست رو با هم بشنویم، یکم در مورد موضوع امروز صحبت کنیم. خب اگه شنونده برنامه های ما هستید، متوجه شدید رشته موضوعاتی رو داریم دنبال میکنیم که سعی داره نگاه ما رو به تحولاتی که در جامعه ایران در جریانه بندازه تا هم درک و بینش و آگاهی ما رو نسبت به این تحولات بالا ببره و هم مسئولیت و تعهدی که شاید هم شما و هم ما در مقابل این تحولات داریم رو به همون یادآوری کنه. در برنامه‌های گذشته در مورد تحولات اجتماعی و همینطور امید اجتماعی صحبت کردیم. اگه این برنامه‌ها رو نشنیدید میتونید سری بزنید به آرشیو رسانه پرژن بی ام اس و اونها رو بشنوید. اما امروز می‌خوایم در ادامه صحبتمون به نقش نهادی نگاه کنیم که تأثیر مهم و بزرگی در تحولات اجتماعی داره. درباره گروهی می‌خوایم صحبت کنیم که از ضرورت‌های یک جامعه هست که نحوه درک ما از خودمون و واقعیت اجتماعمون رو تحت تأثیر قرار میده. شاید بشه گفت این نهاد آینه هایی برای بازتاب واقعیت اجتماعی هستند. بله، درست حد زدید. ما امروز میخوایم در مورد نقش رسانه صحبت کنیم. بله عزیزان، مطلبی که براتون آماده کردیم برگرفته شده از وبسایت گفتمان ایران با آدرس گفتمان-ایران.org هست با موضوع نقش رسانه. با من همراه باشید تا در مورد این موضوع با هم صحبتی داشته باشیم. اما قبل از اون اگه موافق باشید یه قسمت دیگه از برنامه خوب آموزه‌های نو رو با هم بشنویم. برنامه‌ای که تلاش می‌کنه به دغدغه‌های امروز نگاه کنه، به تفکرات ما تکونی بده و ایده‌های جدیدی رو برای ما بیاره. مرسی، ممنون.
عزیز وقتتون بخیر، من پریسا هستم. امروز هم با یک مجموعه دیگه از آموزه‌های نو به همراه همکارم فرزاد در خدمتتون هستیم.
من هم به نوبه خودم به شما سلام میکنم و امیدوارم برنامه این هفته که مروری بر دو مقاله دیگه از وبسایت بهائی تیچینگز مورد پسندتون واقع بشه.
مقاله اول برنامه امروز عنوانش هست برآمدن از پس امتحانات سخت و مشکلات زندگی، نوشته جف ریمی، و مقاله دوم با عنوان خوشی در مقابل استراب، روز جهانی شادی، نوشته دیان لارو.
دوستان با برنامه امروز ما همراه باشید.
اول برنامه گفتیم عنوان مقاله اول هست برآمدن از پس امتحانات سخت و مشکلات زندگی، نوشته جف ریمی.
جف ریمی در شمال شرقی کنتاکی به دنیا اومده و در حال حاضر در بانکوک تایلند زندگی میکنه. اون مقالات زیادی درباره معنویت نوشته.
خب قبل از اینکه به نظر نویسنده بپردازیم از تو شروع میکنم فرزاد.
چرا همیشه از من شروع میکنی؟
مشکل اینه که تو استودیو کس دیگه ای نیست.
ها خب پس بفرمایی.
تو چطور از پس امتحانات سخت و مشکلات زندگی برمیای؟
راستش رو بخوایم ماشاءالله اینقدر امتحانات و مشکلات زیاد و متنوع است که هنوز نتونستم راه حلی پیدا کنم که دفعه بعد آماده باشم.
فکر میکنی چی میشه که هر بار احساس میکنی آماده نیستی؟
از تو چه پنهون این که امتحانات و مشکلات از در وارد نمیشن، بعضی وقتا از پنجره و پشت بوم وارد میشن و همین شک اولیه باعث میشه مدتی بگذره تا متوجه شم این مشکلی که دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم امتحانات الهیه.
پس در حقیقت اون شک اولیه است که باعث میشه آمادگی نداشته باشی، اما وقتی مدتی میگذره بیشتر احساس آمادگی میکنی، درسته؟
خب میتونم بگم که بعد از یه مدت که تجربه ی آدم بیشتر میشه، آمادگیش هم برای مقابله با مشکل بیشتر میشه و همین کمک میکنه که مرحله سخت امتحان رو با آمادگی بیشتری پشت سر بگذاره. اما باید بگم چون امتحانات متفاوته، نحوه برخورد باهاشونم باید متفاوت باشه و هر بار تجربه‌ای به تجربه‌های دیگه آدم اضافه میشه.
جالبه. در حقیقت اگه درست متوجه شده باشم میخوای بگی در مرحله ای از زندگی آدم متوجه میشه که این امتحانات چه بخوای چه نخوای سراغت میان و اجتناب ناپذیرن. اگرچه هر بار هم در ابتدا دچار شک میشی چون نوع امتحان متفاوت شده، اما با تجربه‌ای که از امتحانات قبلی کسب کردی احساس آمادگی بیشتری میکنی و بهتر میتونی با موقعیت پیش رود برخورد کنی.
دقیقا. حالا اگر موافقی با من و شنونده ها نظر نویسنده مقاله رو هم در میون بذار.
حتما، اما بعد از یه استراحت کوتاه.
بفرمایید. خب داشتیم خلاصه مقاله جف با عنوان برآمدن از پس امتحانات سخت و مشکلات زندگی رو برای شنونده ها میگفتیم و قرار شد تو نظر نویسنده رو هم بگی.
باید بگم که نویسنده هم با تو موافقه. اونم میگه امتحانات الهی و مشکلات جز جدایی ناپذیر زندگی ما است، چرا که بهمون کمک میکنه که فرد بهتری بشیم. اما نکته جالبی که جف بهش اشاره میکنه اینه که اگر با هر امتحان و مشکلی که سر راهتون رو میگیره بخواید منفی برخورد کنید، اول اطرافیانتون رو از دور خودتون دور میکنید و بعدم این کوه بزرگ مشکلاتی که برای خودتون ساختین باعث میشه هر چیز کوچکی غمگینتون بکنه.
بله، در آموزه‌های بهایی هم از ما خواسته شده که به جای این که به روی مادیات و چیزهای دنیوی تمرکز کنیم، به واقعیت‌های روحانی رو بیاریم. معنویت و روحانیت به همون کمک میکنه که تصویر بزرگتری که فقط محدود به زندگیمون در این دنیا نیست به دست بیاریم و متوجه بشیم که این امتحانات و مشکلات کجای نقشه زندگیمون جا میگیره.
دقیقاً. جف در آخر مقالش میگه خیلی وقتا دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و امتحانات الهی باعث میشه که فکر کنیم روحمون زنده است، چون مدام به دنبال حل مشکل میگردیم.
دوستان، قبل از اینکه برنامه امروز رو ادامه بدیم میخوایم یه بار دیگه خواهش کنیم که به شبکه‌های اجتماعی و تلگرام پرژن بی ام اس سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
آدرس صفحه فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به اطلاع شما میرسونیم.
در ضمن از این به بعد برنامه های آموزه های نو از طریق ساندکلاد و پادکست پرژن بی ام اس هم قابل دسترسیه. دوستان، امیدواریم قسمت اول مقاله امروز رو پسندیده باشید. در قسمت دوم به مقاله دیان لارو با عنوان خوشی در مقابل استراب روز جهانی شادی میپردازیم.
دیان لارو بنیانگذار بنیاد سلامت مریدیان، مریدیان هلت فاندیشن، و برای کودکان و نوجوانان برنامه‌های آموزشی ترتیب میده. او با مؤسسه های بزرگ دولتی و غیر دولتی مثل محیط زیست سازمان ملل، بخش اطلاعات عمومی سازمان ملل، شهر سان فرانسیسکو و خیلی های دیگه در این زمینه همکاری کرده. مؤسسه مریدیان در حال حاضر هدفش تشکیل مراکز اجتماعی در محله ها برای کودکان و نوجوانان در کالیفرنیا است.
خب راستش رو بخوای من اصلا نمیدونستم روز جهانی شادی وجود داره. روز 20 مارس هر سال روز شادی شناخته شده. اون هم برای پیشرفت در راه رسیدن به هدف سازمان ملل که همون شادی، سلامت و آزادی همه روی زمینه.
شاید برای شنونده ها جالب باشه بدونن که دیان در کودکی وقتی با پدرش در سفری به نیویورک میره و در مقابل سازمان ملل پرچم کشورهای مختلف رو میبینه، آرزو میکنه که در سازمان ملل کار کنه و البته به آرزوش هم میرسه و در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک و نایروبی کار کرده.
به نظرت اگر از شنونده ها بپرسیم چه چیزهایی باعث استرابشون میشه، چند موردش با فهرستی که در نظرسنجی عمومی سال 2018 به دست اومده مطابق در میاد؟
احتمالا خیلی هاش. دوستان، ما مواردی رو که در این لیست اومده برای شما میخونیم تا خودتون ببینین چند تا از مواردی که حد زدین مطابق با لیست نظرسنجی سال 2018 هست.
نگرانی از بیکاری، فقر، خشونت، فساد سیاسی و اقتصادی.
اگه میخواییم بیشتر راجع به این نظرسنجی بدونین، این متن رو در اینترنت جستجو کنید. IPSOS News and Polls: What Worries the World July 2018.
حالا سوال اینجاست، چطور میتونیم استراب رو از بین ببریم؟ یا اگر دوچارش هستیم بدون استفاده از دارو خودمون رو ازش نجات بدیم؟
اینطور که دیان میگه استراب با ترس شروع میشه و ذره ذره تبدیل به استراب میشه. خب برای این کار به ابزار نیاز داریم، مثلا عشق، دعا و مراقبه، مکالمه با دوستامون، گوش دادن به موسیقی یا راهپیمایی در طبیعت.
البته ممکنه این ابزار برای هر کدوم از ما متفاوت باشه، اما نکته مهم اینه که بدونیم باید از قبل خودمون رو برای این شرایط آماده کنیم و به قول معروف جعبه ابزارمون رو از ابزاری که لازم داریم پر کنیم. در حقیقت سالی یک بار روز شادی رو جشن گرفتن یادآور اینه که جعبه ابزارمون رو گردگیری کنیم. دستی سر و گوش ابزارامون بکشیم و خیالمون راحت چه سر جاشون هستن و آماده کمک بهمون در لحظاتی که دچار استراب هستیم.
و البته لااقل در روز شادی به خودمون و استرابامون مرخصی بدیم و کمی شادی کنیم. دوستان عزیز، امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید.
لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بذارید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org.
اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونها رو بشنوید، میتونید به سراغ وبسایت Persian BMS برید به آدرس
persianbahaimedia.org.
در ضمن میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساوندکلاود پرژن بی ام اس به همه برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و برنامه‌ها رو اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه‌ها برای ما نظر یا پیام‌هاتون رو بفرستین.
اگر پادکست برنامه رو گوش کردید و خوشتون اومد، لطفاً به اون برنامه امتیاز بدید.
خب دوستان، تا هفته ی آینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه از وبسایت bahaiteachings.org بریم، من پریسا به اتفاق همکارم فرزاد از شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی، ایمان مهاجر هستم. مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید. با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام اس در خدمت شما عزیزان هستیم. مرسی که برنامه آموزه های نو رو هم شنیدید. خب همونطور که شنونده برنامه ما بودید، موضوع صحبتمون در مورد نقش رسانه در تحولات اجتماعی هست. همونطور که صحبت شد، رسانه ها آینه های بازتاب واقعیت اجتماعی هن. اما باید در نظر گرفت یک واقعیت واحد میتونه به شکلهای مختلفی تفسیر بشه و قسمتی از قدرت و تأثیرگذاری رسانه ها از این ناشی میشه که علاوه بر بازتاب میتونن شکل دهنده واقعیت اجتماعی هم باشن. بله، رسانه به عنوان ابزاری تأثیرگذار همزمان پتانسیل تقویت و تضعیف انسجام اجتماعی رو هم داره، یعنی هم میتونه با تأکید بر منافع مشترک به تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کنه و هم میتونه به اختلافات دامن بزنه، یا اینکه خودشون رو مسئول ارتقاء خیر عمومی ببینن و به دور از جانبداری به دنبال حقیقت باشن و حس عدالت‌خواهی، تلاش برای برابری و میل خدمت به بقیه رو در مخاطبینشون پرورش بدند. مرسی از همراهیتون عزیزان. بله، میبینیم که چقدر رسانه‌ها نقش مهمی در تحولات اجتماعی دارن و حتی میتونه انعکاس صدای قسمت‌هایی از جامعه باشن که صداشون شنیده نمیشه. با من همراه باشید تا درباره نقش رسانه بیشتر با هم گفتگو کنیم، اما قبل از اون اگه موافق باشید به یک موزیک زیبا با هم گوش بدیم.
کدام دشت و دمن، کدام باغ و چمن، کجاست مقصدت ای گل، کجاست مقصد ما، کدام دشت و دمن، کدام باغ و چمن، کجاست مقصدت ای گل، کجاست مقصد ما. بیایم از پی تو گرم، مرا به همراه ره خود سوی نام کجا می‌سپارمت به باد می‌سپارمت به باد می‌سپارمت به دست باد روی بابا زدیده می روی اما نمی روی از یاد تمام خلوت خود را اگر نباشی تو به یاد سرخترین لحظه تو خواهم داد
خیلی ممنون شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب اگه موافق هستید توی این لحظه یه قسمت دیگه از برنامه خوب خاطرات یوتاب رو با هم بشنویم، برنامه‌ای که داستانی رو برای ما تعریف میکنه که نمایانگر عشق و اتحاد و محبته. بله با هم میشنویم.
خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت پایانی به همراه خلاصه ای از آنچه که گذشت.
بالاخره مریم پرسید: یوتاب جون، شما امام حسین رو قبول دارین؟ معلومه، ما همه ادیان رو قبول داریم و به همشون احترام میذاریم. مریم دوباره پرسید: پس چرا میگن شما اسلام رو قبول ندارین و قرآن رو میسوزونین؟ ساسان با بی‌حوصلگی در حالی که با آقای جعفری نگاه میکرد جواب داد: چون از این اختلاف ها سود میبرن. یه عده دوست دارن بین بقیه اختلاف و دشمنی بندازن. زیر لبی گفت: معلوم نیست ما رو شام دعوت کرده یا به مجلس مناظره دینی. خوشبختانه خانم‌ها بلند شده بودن که شام بیارن و آقایون هم با هم دیگه صحبت میکردن و کسی حرفه ما رو نمیشنید. خانم مهندس، میبخشین من متوجه نشدم، شما واقعا اسلام را قبول دارین؟ بله، عرض کردم ما اسلام و همه ادیان را قبول داریم، ولی حضرت محمد صلوات الله علیه خاتم الانبیا است. شما چطور اسلام را قبول دارین که یه دین دیگه بعدش آوردین؟ ما اسلام را قبول داریم، اما در مورد این که اسلام آخرین دین و یا حضرت محمد آخرین پیامبر خداست، به نظر میاد که مردم معنی بعضی از آیات قرآن رو درست درک نکردن. یعنی 100 میلیون مسلمون معنی آیات قرآن رو متوجه نشدن و شما دختر بهایی متوجه شدی؟ پنج شنبه شب. اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که جلوی ساسان رو بگیرم که جوابی نده. محکم بازوش رو فشار دادم و سعی کردم اونو آروم کنم. ساسان، مهم نیست، راست میگن. اما آقای جعفری دست بردار نبود. شما صیغه محرمیت خوندین که اینطور کنار هم نشستین و به هم دست میمالین؟ واقعا مرحبا به غیرت حاج آقا. ساسان بلا فاصله بلند شد. دیگه شورش رو در آوردین. من و سهراب هم بلند شدیم که با کمال تعجب صدای حاج آقا هم بلند شد. بریم دیگه، بسه. ما رو دعوت کرده، هر چی دلش میخواد به همون بگه. خانم جعفری به طرف حاج آقا حاج خانم که بلند شده بود رفت و سعی کرد جلوی رفتن اونا رو بگیره. داداش کجا؟ جعفری منظوری نداشت، شما چرا ناراحت شدین؟ نه حاج خانم، به خدا اگه بذارم بریم، طوری نشده. حاج آقا با عصبانیت رو به ساسان کرد و گفت همش تقصیر توه، اگه تو هر غلطی دلت میخواست نمی کردی مجبور نبودیم بشینیم به دریوریای این گوش کنیم. صبح بیمارستان بودم که مهتاب به موبایلم زنگ زد. شماره منو از ساسان گرفته بود. خیلی معذرت خواهی کرد و گفت چطور خودش و محمد تا صبح از ناراحتی نتونستن بخوابن. تفلک نمیدونست چطور حرفای آقای جعفری رو توجیه کنه. یوتاب جون، اجازه بده امشب بیام حضوراً از تو و آقا سهراب و خانوادتون عذرخواهی کنم. پیش مادرت شرمندم که تو رو دست ما سپرد که برات خواهری کنیم و اون وقت دیشب با چشم گریون فرستادیمت خونه. شب خیلی خیلی خوبی بود. صحبت‌ها خیلی راحت و شاد و بدون تنش بود. دست آخر هم مریم و مصطفی همه رو برای جمعه آینده به خونشون دعوت کردن. وقتی همه خوش و خندان در حال خداحافظی بودن، فقط فرصت رد و بدل کردن یک نگاه رو با ساسان داشتیم. یه شادی خاصی تو چشماش بود. احساس کردم بعد از سالها خانوادش رو پیدا کرده. خیلی خوش بودم. دیروز و امروز رو بیشتر سرگرم گشت زدن در کتابخونه مجازی آکسفورد و جمع کردن مطلب بودم. مطالب زیادی جمع کردم که فکر نمی کنم ساسان وقت داشته باشه همش رو برام ترجمه کنه. از این ردیه ها زیاده. جواب ماها رو که نمیذارن چاپ بشه. هر چی دلشون میخواد میگن دیگه. واقعا بعضی کارا خارج از حد درک منه. من نمیفهمم این کارا یعنی چی. خود جزوه که پر از مطالب بی ربطه. تازه آقای جعفری هم یه یادداشت روش گذاشته و خودش هم کلی چرت و پرت به مطالب جزوه اضافه کرده. یعنی حاج آقا این حرفا رو باور میکنه؟ پدر من مذهبی و متعصب هست، اما اونقدر هم ساده نیست. خودش هم دل خوشی از آقای جعفری نداره. بیشتر میخواد منو اذیت کنه. از این دلخوره که چرا نمیتونه منو مثل بقیه رو انگشتاش بچرخونه و به هر کاری که میخواد وادار کنه. حاج خانم کسالت داشت، نتونست بیاد. با تلخی احساس کردم بالاخره جزوه آقای جعفری کار خودش رو کرده. حالا دیگه به من و سهراب به چشم حشراتی نگاه میکنن که ارزش اعتنا کردن هم نداریم. حتی ساسان هم مثل همیشه سعی نمیکر رفتار بقیه رو جبران کنه. اونم ساکت و تو فکر بود. حاج آقا کتابی رو که در دست داشت به من داد و گفت بخون. دیوان حافظ بود. همین که باز کردم شعر آشنایی اومد. شروع کردم به خوندن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. حاج آقا با خوشحالی خندید و گفت مرحبا، نباید زندگی رو حرام کرد. ساسان با خوشونت جواب داد تا آدم اسم چی رو بذاره عشق؟ این عشقایی که من میبینم ارزش این که توی جوک بیان هم ندارن، چه برسه به غزل حافظ. بعد رو کرد به ساسان و گفت حرمت گذاشتن به بزرگترا رو شماها باید از این بهایی یاد بگیرین. ساسان با تمسخر جواب داد حتماً، اگه ایشون پدرشون رو با من عوض کنن قول میدم حرمتشون رو نگه دارم. ساسان، این چه حرفیه که میزنی؟ ازدواج کرده؟ یعنی چی؟ ازدواج کرده با یه دختر 20-30 ساله. چند ماه پیش سیغش کرده بوده. دختر باردار شده و حالا برای اینکه پسر دومش بی پدر نمونه دختره را عقد کرده. کی؟ یکی دو ماهیه. ما همین دیشب فهمیدیم. دیشب که من رفتم خونه دیدم حاج خانم تو لابی ساختمون نشسته. حاج خانم از قضیه بو برده بوده. انقدر حاج آقا رو سوال پیچ میکنه تا بالاخره حاج آقا اعتراف میکنه، دعواشون میشه. حالا حاج خانم قهر کرده اومده خونه من. میخواد طلاق بگیره. اما حاج آقا گفته طلاقت نمیدم. نه تو رو طلاق میدم نه اون یکی رو. خیر که هست، اما ظاهرا فقط برای پدر من. وقتی مامان جریان رو به طور کامل شنید خیلی ناراحت شد و قول داد که در اولین فرصت به ملاقات حاج خانم بره. خودش که میگه صبرش تموم شده و دیگه به خونه بر نمیگرده. اما به نظر من حاج خانم کسی نیست که بتونه به طور مستقل زندگی کنه. یه عمر با حاج آقا تکیه کرده. حالا هم جدا شدن و مسائل اون خیلی براش سخت تره تا پذیرفتن ورود یه زن جدید به زندگیش. به نظر من آدم نباید خودشو در وضعیتی قرار بده که دیگران بتونن یه همچین معاملهی باش بکنن. اون شروط ضمن عقد رو که قبلا برات گفتم به درد یه همچین روزی میخوره. حرفای مامان خیلی من رو به فکر انداخته. اما حاج خانم دوست داره، منم کمک میکنم. دلم میخواد حاج خانم رو یه جوری خوشحال کنیم. پس یه بسته گوش چرخ کرده بذار بیرون، اون کیسه لپه رو هم بیار یه خورده لپه خیس کن. برای آزادی شیدروخ و بقیه، برای زندگی حاج آقا و حاج خانم و بقیه خانواده ساسان، برای اینکه حاج آقا به ازدواج ما رضایت بده، برای بیماری من. موقع صبحانه فکرم رو با مامان و بابا در میون گذاشتم، اونا هم موافق بودن. قرار شد همه رو برای پس فردا شب به جلسه دعا دعوت کنیم. به غیر از خانواده دایی فرید و عمه میترا و مادر بزرگ و حاج آقا و حاج خانم و خواهرای ساسان، قرار شد پدر و مادر شیرین، خانواده دکتر روحانی و چند تا از بچه‌های کلاس را هم دعوت کنیم. وقتی ساسان شنید خیلی نگران شد. یوتاب، خانواده من شرایط جلسات شما را درک نمی کنن. هر چیزی که مطابق افکار و عقاید خودشون نباشه از نظرشون باطل و مسخره است. می ترسم یه چیزی بگن یا یه کاری بکنن که باعث ناراحتی شماها بشه. جلسات شما یه چیزی توشه که واقعا آدم رو تحت تاثیر قرار میده. نظم و ترتیبش، حال و هواش، یه روحانیت به خصوصی داره. این کلمه بود که تا به حال از زبون ساسان نشنیده بودم. چی گفتی؟ روحانیت؟ تا حالا نشنیده بودم از این حرفا بزنی. با صدای بلند خندید. بحث چی بود؟ بحث این که تاریخ عروسی کی باشه. راست میگی؟ باورم نمیشد رضایت پدر ساسان به این زودیا به دست بیاد. شب بعد از شام حاج آقا و حاج خانم کمی بیشتر موندن و قرار عروسی برای 3 هفته دیگه، یعنی برای 17 مرداد گذاشته شد. سر عقد وقتی این بیان حضرت عبدالبها زیارت میشد که آشیانه تان را بر شاخسار محبت بنا کنید، هر دو عشق می ریختیم. وقتی مراسم تموم شد و موسیقی پخش می شد از ساسان پرسیدم چرا گریه می کردی؟ نمی دونم. یه حس خاصی به هم دست داده بود. غم نبود، شادی هم نبود، یه حس خیلی خاصی بود. شب وقتی ساسان دستم رو گرفته بود و با هم از روی فرش قرمزی که برامون انداخته بودن رد می شدیم تا وارد سالن بشیم، احساس میکردم که این مسیر زندگیمونه که باید دست در دست هم از اون بگذریم. صدای کف و هل هل از هر طرف بلند بود و فشفشه بود که به هوا بلند میشد. یوتاب، هنوزم میخوایی یه روستای نمونه بسازی و یه جایی رو آباد کنی؟ خب من که هنوز پایان نامم رو تموم نکردم. اول باید طرحش کامل بشه. اما هنوز میخوای این کارو بکنی؟ نکنه قراره یه روستا بسازیم؟ نه. بذار یه جور دیگه بگم. هفته پیش توی اون سمینار پزشکی که برات گفتم نشسته بودم و خمیازه میکشیدم که به گوشم خورد یه بیمارستان مجهزی در یکی از شهرهای کوچیک سیستان و بلوچستان ساخته شده و دارم براش دنبال کادر متخصص میگردن. به شوخی پرسیدم متخصص مغز و اعصاب نمیخوان؟ همون دکتری که خبر رو داده بود گفت چرا؟ یه شماره تلفن هم به هم داد که خودم تماس بگیرم و جزئیات رو بپرسم. نمیدونم چرا دنبال این کار رو گرفتم. چون همش فکرم این بود که در اولین فرصت تو رو راضی کنم بریم آلمان. من که حبس تعلیقی دارم، خارج نمیتونم برم. حالا گوش کن. تلفن مربوط به صاحب بیمارستان بود. با یکی از خانه اونجا با لهجه غلیظ که به زور میشد حرفاشو فهمید یه صحبتایی کردیم. شرایطش بد نیست. اینطور که پیداست بیمارستان رو یه پیمانکار کانادایی براش ساخته و همه چیزاش مرتبه. بهش گفتم باید با خانومم مشورت کنم. حالا خانومم نظرت چیه؟ باورم نمیشد. نمیتونستم حرف بزنم. اگه بخوایم به طور جدی دربارش تصمیم بگیریم باید بریم محل رو ببینیم. آدرس داده بریم خونش. باید ببینیم میتونیم اونجا زندگی کنیم یا نه. ساسان باورم نمیشه. من همیشه دلم میخواست به یه جای دور افتاده‌ای برم و به کسایی که احتیاج دارن کمکی بکنم. اما تو چی؟ تو واقعا دلت میخواد بریم اونجا؟ ببین هیچ کس نیست که نخواد یه کار بزرگی بکنه. اصطلاحش چی بود؟ اون بیان حضرت عبدالبها که همیشه میگی چیه؟ امری عظیم؟ همه میخوان زندگیشون رو صرف امر عظیمی بکنن. اما اون امر عظیم رو طورای مختلفی تفسیر میکنن. اون امر عظیمه که پیداش نمیکنن. منم همیشه میخواستم یه کار بزرگی بکنم. میخواستم در کارم خیلی موفق بشم. دلم میخواست به شهرت و اعتبار جهانی برسم. اما تو دید منو نسبت به خیلی چیز عوض کردی. حالا فکر میکنم امر عظیم در این نیست که به دنبال آرزوی خودمون باشیم. در برآوردن آرزوی دیگرانه. چقدر خوب بود که حرف و احساس هم دیگر رو میفهمیدیم. احساس میکردم چقدر دوستش دارم. حالا تو میخوای آرزوی منو برآورده کنی؟ آرزوی تو که جای خودش رو داره. هم آرزوی تو و هم آرزوی اون آدمایی که میخوان یه زندگی سالم داشته باشن و ازش محرومن. دستش رو گرفتم و فشار دادم. خیلی مخلصیم. ما بیشتر. امروز که از خواب بیدار شدم باورم نمیشد کجا هستم. فکرشو بکن. تو خونه یه خان بلوچ. دیروز عصر رسیدیم. ساسان تازه بیدار شده. قرار بود صبح زود و تا هوا هنوز گرم نشده برای پیاده روی بریم. اما وقتی بیدار شدم غرق تو خواب بود. چند دقیقه تماشاش کردم و با خودم کلنجار رفتم. شب قبل از مسافرت تا صبح بیمارستان بود. تو خواب قیافه معصومی داشت. آخرش هم دلم نیومد که بیدارش کنم. نمیخواستم به تنهایی از اتاق بیرون برم. این بود که کنار پنجره ایستادم و منظره رو تماشا کردم. از طبقه سوم تپه ها و بیابون های اطراف رو میشد دید. منظره خیلی خاص و قشنگی داره. مامان و بابا سهراب هم با ما اومدن. مامان خیلی نگران بود که چطوری میخوایم مهمون کسی بشیم که هنوز اونو ندیدیم. پدر هم دلش میخواست این مناطق رو ببینه و بررسی کنه که آیا میتونه یه کتاب فروشی اینجا باز کنه یا نه. این بود که اونا هم اومدن، اما به خونه یکی از احباب در ایران شهر رفتن که فاصله زیادی با اینجا نداره. چند دقیقه پیش ساسان بیدار شد و با صدای خواب‌آلوده‌ای گفت صبح بخیر یوتابم. صبح اول وقت داری چی کار میکنی؟ خاطرات مینویسی؟ صبح بخیر عزیزم. آره دارم خاطرات می نویسم. فقط دو صفحه برگ سفید از دفترم مونده. گفتم اینا رو هم بنویسم که تموم بشه. میدی منم بخونم یا خصوصیه؟ خصوصی که هست، اما این دفتر درست از همون جاهایی شروع میشه که با هم آشنا شدیم. خواب از سرش پرید و خندید. حاضرم ازت بخرم. باشه، یه طوری با هم معامله میکنیم. این صفحه دیگه جا نداره، بقیهش باشه تا یه دفتر دیگه بخرم.
این مجموعه با همکاری توریدات رسانه پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.
دوستان عزیز، مرسی از همراهیتون. در خدمتتونیم با ادامه برنامه سه‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست. برنامه خاطرات و یوتاب رو هم گوش کردیم. خب داشتیم در مورد نقش رسانه در تحولات اجتماعی صحبت می‌کردیم. بله، اگه بخوایم از نقش رسانه‌ها بگیم، اونها میتونن در شکل گیری یک گفتگوی عمومی و فراگیر، ایجاد فضای تعامل و همکاری، ارتقای امید اجتماعی، شناسایی و تقویت ارزش‌ها، خواست‌ها و اهداف مشترک، باز کردن افق‌های جدید فکری و دعوت به تأمل و تعمق در اصول و مفاهیم زیربنایی جامعه نقش مهمی داشته باشند. همینطور اگه بخوایم نقش رسانه رو نسبت به امید اجتماعی نگاه کنیم، کمک به شکل‌گیری تصویری مشترک از آینده مطلوب و کمک به شناخت توانمندی جامعه و کمک به باورپذیری امکان تغییر و همینطور کمک به تقویت جامعه مدنی از جمله مواردی هستند که رسانه‌ها میتونن تأثیرگذار باشند. بله، از نگاه دیگه رسانه‌ها از طریق روایت‌هایی که ارائه میدن میتونن انسجام اجتماعی رو هم در جامعه تقویت کنن. در زمینه نقش رسانه‌ها در تقویت انسجام اجتماعی سوالای زیادی مطرح هست، از جمله اینکه رسانه چه ارزش‌ها و هنجارهایی رو میتونه توی جامعه ترویج بده که به انسجام اجتماعی کمک کنه، و سوال دیگه در عین تلاش برای بازتاب تنوع جامعه ایران، رسانه‌ها چطور میتونن از دامن زدن به تفکر ما و دیگران پرهیز کنن؟ همینطور رسانه‌ها چطور میتونن آگاهی مردم رو نسبت به نقش خودشون در رسیدن به آینده مطلوب افزایش بدن؟ و سوال آخر، رسانه‌ها و فعالین این حیطه در بازتاب واقعیت‌های اجتماع چطور میتونن عمل کنن که در عین صداقت و پرهیز از رواج خوشبینی ساده‌انگارانه بتونن ظرفیت‌ها و نکات قوت جامعه رو به اون بشناسونن؟ مرسی از همراهیتون عزیزان. ما امروز سعی کردیم به نقش رسانه در تحولات اجتماعی نگاه کنیم. مطمئناً همونطور که شما هم میدونید، در تحول اجتماعی بخش‌های مختلفی هستند که تأثیر گذارند. خیلی خوبه شما هم با دوستانتون در مورد تحولات جامعه ایران تأمل کنید، مشورت کنید تا به درک عمیق‌تری از این تحول برسیم و همینطور از نقش و تأثیر خودمون در این مسیر بیشتر آگاه بشیم. بسیار خوب، وقت برنامه‌مون به پایان رسید. امیدوارم برنامه‌های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز رو با بیانی از حضرت عبدالبها به پایان می‌بریم. می‌فرمایند: نشر افکار عالیه قوه محرکه در شریان امکان، بلکه جان جهان است. باید افکار عمومیه را متوجه آنچه علیوم لایق و سزاوار است نمود، و این ممکن نه الا به بیان کافی و اقامه دلیل واضح مبرهن وافی. ارادتمندتون ایمان مهاجر، روز و روزگارتون خوش.